څنګه وروژه مخه تیره شو تر دا اوسه پورې که څنګه؟
خوب است، خوب گذشت، تشکر، سلامت باشین. سلام علیکم، ساعت 6:30 به وقت کابل شد. من جمشید عبیب‌زاده هستم. در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که سقوط ولسوالی چهاردره قندوز با عکس‌العمل مشران جرگه روبرو شده است. شمار از نهادهای مدنی افغانستان از ادامه کار ولسی جرگه به شدت انتقاد دارند. پیش از تفصیل این گزارش ها به همکارم زرغونه منگل فرصت می دهیم تا خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش کند.
ملل متحد تلفات اخیر غیر نظامیان در هلمند را محکوم کرد. رئیس عمومی امنیت ملی به سبب برخورد نامناسب کارمندان این ریاست معذرت خواهی کرد. جان دادن چند نفر در پاکستان از گرمی زیاد و کشته شدن حدود 100 نفر در هند از دست شراب. تفصیل خبرها. یونامای دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان کشته شدن 16 غیر نظامی در انفجار یک ماین کنار سرک در هلمند را تقبیح کرده است. تادامیچی یاموتو، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان، در یک اعلامیه این عمل را یک جنایت خوانده و گفته است که هنوز هم مواد انفجاری در مناطق جاسازی می شوند که در آن احتمال مرگ و میر غیر نظامیان بلند است. انفجار ماین کنار سرک روز گذشته در ولسوالی مارجه هلمند باعث کشته شدن 11 زن، 3 طفل و 2 مرد شد. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از 2 تن از استادان پوانتون غزنی به خاطر برخورد نامناسب کارمندان این ریاست معذرت خواست. رحمت الله نبیل امروز در دفتر کارش حین ملاقات با نصیر احمد آریان و حبیب الله کاشفی، استادان پوانتون غزنی، گفت این اداره حفاظت از حقوق اساسی شهروندان و حیثیتشان را از مهمترین وظایف خود میداند. موی سر این استادان چند روز پیش از سوی 2 تن از کارمندان امنیت ملی به دلیل نامعلوم تراشیده شده بود. مسئولین امنیتی ولایت بلخ می گویند شماره از افراد وابسته به یک گروه اختطافچی را در مربوطات آن ولایت بازداشت کردند. سید کمال سادات، قمندان امنیه بلخ، می گوید 5 تن از افراد این گروه زمانی که می خواستند 2 تن از جوانان را در ساحه نایه 4 مزار شریف اختطاف کنند، 3 تنشان بازداشت شدند. و خبر آخر داخلی که وزارت معارف افغانستان می گوید امسال امتحانات 4.5 ماهه مکاتب ولایات سردسیر به تاریخ 10 سرطان اخذ می گردد. ادامه خبرها. اعضای پارلمان ایران امروز رأی دادند که در یک توافق که قرار است با قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای تهران صورت گیرد، به مفتشین خارجی اجازه دادن نشود که از تأسیسات نظامی ایران دیدن کنند و نه هم به دانشمندان هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشند. در مجلس عمومی امروز پارلمان ایران از جمله 213 عضو حاضر مجلس، 199 تن آنها در حمایت از برداشتن کامل تحریمات بر ایران رأی دادند که باید در توافقنامه با قدرت‌های جهان گنجانیده شود. بر اساس گزارش‌ها از پاکستان، حداقل 5 نفر از اثر گرمی بیش از حد آب و هوا در ایالت‌های سند و بلوچستان جان دادند. دیروز یکی از گرمترین روزهای سال جاری در پاکستان بود. در شهر سیبی ایالت بلوچستان زمانی که دیروز درجه حرارت به 49 درجه سانتیگراد رسید، 1 تن جان داده و 5 تن دیگر بیهوش شدند. مقامات صحی در ایالت سند تایید کردند که 4 طفل از اثر گرمی زیاد جان دادند. بعضی مناطق در شمال غرب اسلام آباد و شهرهای فیصل آباد و راولپندی شاهد یک بارش و باد شدید بودند که برای مردم خیلی دلپذیر بود. تلویزیون الجزیره از مقامات آلمانی خواهان آزادی فوری یک خبرنگار برجسته این شبکه شده است که به درخواست مصر در میدان هوایی تگل برلین دستگیر شد. مصطفی سواک سرپرست تلویزیون الجزیره که مرکز آن در قطر است در یک اعلامیه گفته است که کشورهای دیگر باید به خود اجازه ندهند که وسیله فشارهای مصر بر رسانه‌ها گردند، مخصوصا کشور مثل آلمان که آزادی بیان را احترام می‌کند نباید چنین کار را کند. احمد منصور یک خبرنگار ارشد بخش عربی الجزیره دیروز زمان در میدان هوایی برلین دستگیر شد که می‌خواست سوار طیاره شود که راهی دوحه مرکز قطر بود. پلیس شهر ممبئی هند میگوید حداقل 94 باشنده مناطق فقیر نشین این شهر از اثر نوشیدن شراب زهری ساخته شده در خانه جان داده و 45 تن دیگر به شفاخانه منتقل شدند. دانانجای کولکارنی یک مقام ارشد پلیس ممبئی گفته است شمار کشته شدگان شاید بیشتر شود. 10 نفر به روز پنجشنبه بعد از آن مریض شده و به شفاخانه انتقال یافتند که در یک منطقه فقیرنشین مشروب زهری را نوشیدند. 5 نفر به اتهام فروش شراب زهری ساخته شده در خانه دستگیر شدند. مقام پلیس ممبئی گفت وظایف 8 پلیس هم در این رابطه به دلیل غفلت وظیفوی به حال تعلیق در آمده است. و خبر آخر که امروز روز جهانی یوگا است. صدها هزار تن از علاقمندان یوگا امروز در نقاط مختلف هند و جهان با حرکات مختلف بدنی 21 جون را به حیث اولین روز جهانی یوگا تجلیل کردند. یوگا یک ورزش جسمی و روانی می باشد که ریشه اش را در هند دارد و برای جسم و روان انسان بسیار مفید است. پایان اخبار.
شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. تشکر که با ما هستین. در بخش تکنیک انجینیر عبیدالله عبید با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. رئیس مشران و جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر به وضعیت امنیتی کشور توجه لازم نشود، حتی بازار سیاست رهبران حکومت نیز با سقوط مواجه خواهد شد.
او که توجه اینه که ایلوی افغانستان ملت نه ملت خواستن پغم که کرده که دیخ برای در سیاست بازار به سقوط حالت تورستید.
وزارت دفاع افغانستان گفته که به زودی ولسوالی چاردره ولایت قندوز به کنترل نیروهای افغان خواهد آمد.
انشاءالله او ساحاتی که گویا دشمن تحت نام ازی ولسوالی چاردره را ما گرفته میتونه فاصله و زمان بسیار کم دوباره قوت های ما در ایجاد تابعه خواهد شده.
شماره از نهادهای جامعه مدنی افغانستان از ادامه کار ولسی جرگه انتقاد دارند.
ولسی جرگه بر مردم افغانستان تحمیل میشه از طرف کسی که تنها شکریه بارزه را نتوانست به فرمان قبلی خود به کرسی بشانه.
و در این باره نیز میشنوین که قرار است فردا وزیر خارجه فرانسه با همتای ایرانیش ملاقات کند. اعضای مشران و جرگه افغانستان هشدار می‌دهند که اگر به وضعیت امنیتی کشور توجه لازم صورت نگیرد، شمار از ولسوالی‌ها با سقوط مواجه خواهد شد. اعضای مشران جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند علاوه بر طالبان مسلح، داعش یا گروه دولت اسلامی نیز به یک تهدید بزرگ در افغانستان مبدل شده است. به گفته آنان به دلیل ناامنی‌های اخیر در برخی ولایات کشور، مردم مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
پس از سقوط ولسوالی چاردره ولایت قندوز به دست مخالفین مسلح دولت، مشران و جرگه افغانستان میگوید اگر به وضعیت امنیتی توجه لازم نشود، شماری از ولسوالی های دیگر نیز سقوط خواهند کرد. اعضای مشران و جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه بیشتر روی وضعیت امنیتی کشور بحث کردند و افزایش ناامنی ها را نگران کننده خواندند. لطف‌الله بابا یکی از اعضای این جرگه میگوید همکنون در 14 ولسوالی ننگرهار داعش حضور داشته و فعالیت های آنان در حال گسترش گزارش است.
وضعیت امنیتی در کشور بسیار خراب است. تقریبا در 14 ولسوالی ننگرهار داعش حضور دارد و به شکل حضور دارند که آنها از اقوام اورکزای و افریدی هستند و از سوی آیسای پاکستان تمویل می شوند و آنها با خانواده هایشان مستقیما می آیند و تقریبا 3 روز قبل از ولسوالی کوتا 2000 نفر آمدند، اما متاسفانه حکومت وحشت ملی در خواب است.
از سوی حمزالمه زابولی یکی دیگر از اعضای مشران و جرگه از سناتوران خواست تا طرحی را تهیه کنند که بتواند علتهای اصلی جنگ را مشخص و از ادامه آن جلوگیری کند.
موضوع اصلی این است که توقع ما به خاطر تامین امنیت از حکومت یک اشتباه است. بیایید سناتور صاحبان محترم روی طرح کار نماییم که مستقیما با آمریکایی ها و پاکستانی ها ملاقات نماییم، زیرا تا زمانی که منافع آمریکایی ها در افغانستان است زور ما به آنها نمی‌رسد.
اعضای مشران و جرگه در حال از افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی می کنند که شام روز شنبه ولسوالی چهاردره ولایت قندوز به دست طالبان مسلح افتاد. شماری از باشنده های این ولسوالی در صحبت با رادیو آزادی گفتند از دو شب بدین سو بر این ولسوالی حملات شدید طالبان مسلح ادامه داشت. از سوی هم فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه پس از شنیدن سخنان اعضای این جرگه از حکومت خواست تا به خاطر بازپسگیری ولسوالی چهاردره هر چه زودتر اقدام نماید.
در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای افغان به زودی ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را دوباره تحت کنترل در خواهند آورد. جنرال افضلمان رئیس اپراسیون این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر تصرف دوباره ولسوالی چهاردره نیروهای تازه نفس به ولایت قندوز اعزام شدند. در این حال آگاهان امور نظامی میگویند که در جنگ پیشرفت ها و عقب نشینی های تاکتیکی معمول است، اما به خاطر جلوگیری از سقوط ولسوالی ها که با خطر مواجه است باید تدابیر لازم گرفته شود. در این مورد همکارم فریبا واحدی گزارش می دهد.
ارچند وزارت دفاع افغانستان اطمینان می دهد که ولسوالی چهاردره ولایت قندوز را به زودی از کنترل مخالفان مسلح دولت بیرون خواهد کرد، اما سقوط پیهم برخ از ولسوالی ها در شمال کشور نگرانی های جدی را به همراه داشته است. پس از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان، ولسوالی چهاردره ولایت قندوز دومین ولسوالی است که پس از آغاز عملیات بهاری طالبان مسلح به دست آنان سقوط می کند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع می گوید که نیروهای امنیتی افغان این توانایی را دارند تا در مدت کوتاه ولسوالی چهاردره را دوباره تصرف کنند.
با یک تدابیر خاص و جدی انشالله و ساعاتی که گویا دشمن تحت نام ازی ولسوالی چهاردره را ما گرفتیم، ما در یک قسمت اعظمی از دو جا قرار داریم، فقط چند نقطه را اونا تصرف کردن، انشالله در فاصله و زمان بسیار کم دوباره قوتای ما در اونجا تابعه خواهد شدن.
آقای امان گفت که به خاطر تصرف دوباره این ولسوالی نیروهای تازه نفس را به ولایت قندوز اعزام کردند. مخالفان مسلح ناوقت روز شنبه بالای ولسوالی چهاردره به گونه گسترده حمله کرده و این ولسوالی را تصرف کردند. مسئولان وزارت دفاع میگویند که در حال حاضر ولسوالی های جرم و وردوج بدخشان، چهاردره قندوز، غرماج و بالامرغاب بادخیز و چند ولسوالی در ولایات هلمند و قندهار تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارند. حدود دو هفته پیش ولسوالی یمگان ولایت بدخشان نیز در تصرف مخالفان مسلح قرار گرفته بود، اما این ولسوالی روز یکشنبه دوباره در کنترل حکومت قرار گرفت. در این میان آگاهان نظامی میگویند که در جنگ پیشرفت ها و عقب نشینی های تاکتیکی معمول بوده، اما با گفته آنان به خاطر جلوگیری از سقوط ولسوالی ها که با تهدید مواجهند باید تدابیر لازم گرفته شود. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان:
ولسوالی هایی که بیشتر قابل تهدید هستند در اونجا نیرو پیاده بکنند، مخصوصا از نیروهای امنیتی که نیروهای هوایی است از را کمک بگیرند و همچنین هنوز هم حضور نیروهای خارجی در افغانستان هست، میشه که از را کمک بگیرند و همچنین تجهیزات لازم با وقت اسرع وقت به اونجا انتقال بکنند. به این ترتیب میشه که را مدیریت جنگ به دست بگیرند.
عده دیگر از آگاهان امور نظامی بدین باورند که ضعف و ناتوانی در نهادهای امنیتی سبب خواهد شد که تا نیروهای افغان حالت دفاعی را اختیار کرده و حکومت بخش از جغرافیای کشور را از دست بدهد. آنان میگویند که ارگانهای امنیتی باید در تمام مناطق کشور نخست سطح تهدیدات را بررسی نموده و به اساس آن اقدامات لازم را روی دست بگیرند. اما مقامات امنیتی همواره گفتند که نیروهای امنیتی افغان در حالت دفاعی قرار دارند و توانستند تا همه حملات مخالفان مسلح دولت را دفع کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از نهادهای مدنی افغانستان از ادامه کار ولسی جرگه به شدت انتقاد میکنند. فدراسیون نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگوید تمدید کار ولسی جرگه غیر قانونی بوده و هیچ نوع مشروعیت ندارد. از سوی هم معاون دوم ولسی جرگه میگوید ادامه کار این جرگه هیچ مشکل قانونی ندارد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
هرچند ولسی جرگه به اساس فیصله رئیس جمهور به کارش ادامه میدهد، اما شماری از فعالان جامعه مدنی از ادامه کار این جرگه انتقاد کرده هشدار میدهند که به خاطر این کار در مقابل حکومت عکس العمل شدید نشان خواهند داد. فدراسیون جامعه مدنی میگوید ادامه کار ولسی جرگه غیر قانونی بوده و تأخیر انتخابات ولسی جرگه نیز به گفته مسئولان این نهاد دسیسه میباشد. صدیق انصاری رئیس فدراسیون جامعه مدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت همکنون ولسی جرگه هیچ مشروعیت نداشته و اگر کار آن ادامه پیدا کند آنها دروازه های ولسی جرگه را بسته خواهند کرد.
ولسی جرگه بر مردم افغانستان تحمیل میشه از طرف کسی که تنها شکریه بارکزی را نتوانست به فرمان قبلی خود به کرسی بشانه و حال میخواه رئیس حکومت وحدت ملی که 249 شخص را بر سرنوشت ملت تحمیل بکنه، باز ملت علیه اینا مبارزه خواهد کرد به خاطر بستن دروازه های ولسی جرگه، به خاطر دفاع از خاک و زندگی و شرف و امنیت و اقتصاد بپا خواهد خواستند. ملت شاید از دادن تکس دست برداره و با حکومت همکاریشان خاتمه بده.
این در حال است که به گفته مسئولان این نهاد مطابق قانون اساسی افغانستان کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم رسماً به پایان می رسد. رئیس جمهور غنی با نشر اعلامیه گفته است که ولسی جرگه افغانستان تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه به کارش ادامه می دهد. هرچند بیشتر اعضای این جرگه از این فیصله رئیس جمهور استقبال کردند، اما برخی آنان ادامه کار ولسی جرگه را خلاف قانون اساسی دانستند. همچنان حکومت می گوید بعد از یک ماه تاریخ انتخابات ولسی جرگه اعلان می گردد. اما فعالان جامعه مدنی می خواهند تاریخ انتخابات زودتر از زمان تعیین شده اعلام شود. عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان میگوید ادامه کار ولسی جرگه غیر قانونی است.
با همو پیمانه که ادامه کار حکومت وحدت ملی مشکلات بار میاره، از اینم بار میاره. یک حکومت مصلحتی است، یک پارلمان مصلحتی است، یک دولت مصلحتی در مجموع است.
اما نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که نمیتوانند خلای قانونی را به وجود بیاورند و این جرگه به کارش تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه ادامه خواهد داد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید که به دلیل مدیریت ضعیف تا اکنون شماره از پروژه های بزرگ به بهره برداری سپرده نشده است. بیشتر در این مورد از همیرا الکوزی میشنویم.
در حالی که صدها میلیون دلار در بخش اعمار بندهای برق در افغانستان به مصرف رسیده و بیش از یک دهه می شود که کار در این عرصه جریان دارد، اما وزیر انرژی و آب می گوید که تا کنون یک بند تولید برق هم مورد بهره برداری قرار نگرفته است. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب روز یکشنبه حین تشریح برنامه‌های 100 روزه کاریش گفت عدم سرعت کار و نظارت ضعیف سبب شده تا پروژه‌های بزرگ تکمیل نگردد.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تاکنون تکمیل نشده. بندها یا زیر مطالعه یا زیر اجرا قرار دارد. در حال حاضر ما 6 پروژه بندسازی در حال اجرا داریم. علتهایی که بندها تکمیل نشده قبلا اشاره کردم که نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده. در حال حاضر ما در صدد ایجاد یک واحد نظارت بر پروژه هستیم.
و افزود که کار بالای ایجاد یک کمیته مشترک آغاز شده تا کار پروژه های اساسی را از لحاظ کیفیت و سرعت بررسی نماید. وزارت انرژی و آب می گوید که در حال حاضر کار روی اعمار بندهای المار ولایت فاریاب، شاه و عروس در کابل، پاشتان و سلما در هرات، مجغلو در پکتیا و بند اندخوی جریان دارد. وزیر انرژی و آب همچنان افزود که در ماه جولای سال جاری در بند سلما آب جاری خواهد شد، اما تا کنون در این مورد کدام مکتوب رسمی از سوی کدام کمپانی قراردادی به دست نیاورده اند. کار بند سلما که رو به تکمیل شدن است در غرب افغانستان در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات موقعیت دارد. برای بار نخست کار آن در زمان داوود خان و برای بار دوم در سال 1387 هجری خورشیدی آغاز شد و قرار بود که در سال 2011 میلادی کارش تکمیل گردد. حکومت افغانستان میگوید که کار بند مچلغو در ولایت پکتیا به علت مشکلات با کمپانی قراردادی متوقف شده است. کارشناسان علت عمده تکمیل نشدن پروژه های اساسی را ضعف حکومت و مداخلات کشورهای همسایه در امور افغانستان می دانند. عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای به رادیو آزادی گفت عدم توجه جامعه جهانی سبب شده که کارهای اساسی پروژه ها در افغانستان به کندی مواجه شود.
با دلیل این سه عامل که در قدم نخست ناتوانی افغانستان، دوم نبود امکانات و سوم توجه نکردن دونرها و جامعه جهانی است.
در این حال کارشناسان افغان اعمار بندهای آب را از نیازهای جدی افغانستان دانسته و تأکید میکنند که حکومت در این راستا باید اقدامات جدی را انجام دهد. به گفته آنان اگر بندهای تولید برق در افغانستان اعمار و به بهره برداری سپرده شود، بر علاوه این که مشکل کمبود برق این کشور حل خواهد شد، زمینهای بیشتر نیز آبیاری شده و محصولات زراعتی نیز افزایش خواهد یافت.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت فواید عامه افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا شرکت ICCI 100 میلیون دلار پول قراردادی یک پروژه را ربوده است. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
وزارت فواید عامه افغانستان می‌گوید که در پروژه ساخت سرک حلقوی قیصار لامان در شمال کشور، میان افغانستان و شرکت ICC مشکلات حقوقی وجود دارد و گفتگوها بر سر این که کار این پروژه چه زمان دوباره آغاز شود میان طرف ها ادامه دارد. قرارداد ساخت سرک حلقوی قیصار لامان سه سال پیش به ارزش 397 میلیون دلار آمریکایی میان بانک جهانی و شرکت ICC امضا شد. بر اساس گزارش ها این شرکت 6 ماه در ساخت این سرک کار کرد، اما پس از آن از پول مربوط این پروژه 100 میلیون دلار را ربود. اما اکنون احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه میگوید که 100 میلیون دلار از قرارداد ساخت سرک حلقوی قیصار لامان از این شرکت ربوده نشده، بلکه این مقدار پول به گفته وی از سوی این وزارت به گونه ضمانت از نزد این شرکت گرفته شده است.
موضوع 107 میلیونی را که یعنی به این شکل ادامه میشه که شرکت گریختانده، این پول فرار داده نشده که در این پروژه وزارت فایده عامه 107 میلیون از نزد کمپانی بانک گارانتی داشته.
سرک حلقوی قیصار لامان 233 کیلومتر طول دارد که شمال افغانستان را به غرب این کشور وصل میکند. از سوی دیگر در یک گزارش روزنامه 8 صبح آمده است که یک مؤسسه مشوره دهنده زیر نام هل انترنشنال شماری از کارمندان را در وزارت فواید عامه و شرکت جاده‌سازی ترکی آمریکایی یا ICCI با حقوق ماهانه 4 تا 53 هزار دلار به کار گماشته بوده است. در گزارش آمده است که کارمندان و مشاوران این مؤسسه که شمار آنان به 42 تن می رسید، در جریان 6 ماه 6 میلیون دلار حقوق ماهانه به دست آوردند. گزارش می افزاید که یکی از این کارمندان زبیولا مجددی بود است که ماهانه 40 هزار دلار حقوق می گرفت. با تلاش های فراوان موفق به گرفتن نظر آقای مجددی نشدیم، اما روزنامه 8 صبح زبان وی نگشته است که در جریان 6 ماه که به حیث مشاور ارشد ارتقای ظرفیت در وزارت فواید عامه کار میکرد، 15 هزار دلار از طریق بانک انکشاف آسیایی به دست آورده است. مجددی به 8 صبح گفته است که مؤسسه هل انترنشنال تنها 4 هزار دلار برای وی حقوق بیشتر تعیین کرده است. احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه میگوید این 42 تن کسانی بودند که از سوی مؤسسه مشوره دهنده هل انترنشنال گماشته شده بودند و حقوق ماهانه آنان از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخت شده است. آقای وحید میگوید که برای این کارمندان هیچگاهی از سوی وزارت فواید عامه حقوق پرداخت نشده است. در همین حال صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه میگوید که در قرارداد ساخت سرک حلقوی قیصار لامان پیش از این مشکلات وجود داشته است و متن این قرارداد به سود شرکت ترکی آمریکایی تهیه شده بوده. عثمانی میگوید در شماری از قراردادهای بزرگ از سوی نهادهای خارجی و کمک کننده فساد شده است.
قراردادی را که این پروژه را انجام دادن در متن قرارداد دچار مشکلات بودند، یعنی متن قرارداد طور تنظیم تقدیم شده که با شرکت که پول آورده شرکت ترکیه آمریکایی به یا همو چانس یک شغل مساعد شده و ما چندین باره که وزیر صاحب فایدانه سابق در کمیسیون مالی و بودجه دعوت کردیم و توضیحات خواستیم، اونا گفتن که دعوای ما یا بحث ما در فیلیپین در مانیلا در تای مراحل میشه و ما بر شغلی که باشه قضیه را حل میکنیم. متاسفانه نتونستن حل کنند.
عثمانی همچنان میگوید که نهادهای خارجی برای حکومت افغانستان از هزینه قراردادها پاسخگو نیستند و به همین خاطر است که در این قراردادها پولهای بسیار حیف میل شده است. او میگوید این یک نیاز جدی است و حکومت افغانستان برای برداشتن چنین موزل اقدام لازم بکند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
What seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر امور خارجه فرانسه قرار است فردا با همتای ایرانیش ملاقات کند. لاورن فابیوس میگوید که در این دیدار میخواهد خود را از موقف ایران در گفتگوهای اتمی که در مرحله حساس آن رسیده با خبر سازد. ایران و کشورهای مقتدر جهان تلاش دارند تا پایان ماه جاری میلادی به یک توافق همه جانبه دست یابند. تفصیل بیشتر در این مورد در گزارش از همکار مقیم نایب.
لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید روز دوشنبه با جواد ظریف ملاقات میکند تا این مسئله را بررسی کند که تهران قبل از آغاز دور اخیر گفتگوهای اتمی چه موقفی را اتخاذ کرده است. قرار است دور اخیر مذاکرات ایران و کشورهای مقتدر جهان در اواخر هفته جاری برگزار شود. وزیر خارجه فرانسه با امتای ایرانیش در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ملاقات میکند و جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار دو جانبه با تمام وزرای خارجه کشورهای اروپایی دیدار میکند که در گفتگوهای هسته‌ای با تهران دخیلند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این مطلب را آقای فابیوس دیروز در جریان دیدارش از قاهره پایتخت مصر بیان کرده گفت وزرای خارجه گفتگوهایشان را تا پایان این هفته آغاز کرده و او می‌خواهد که از ایرانی‌ها بشنود چه فیصله کرده و در این مورد با آنها گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه فرانسه اضافه کرد ما اکنون در یک مرحله رسیده ایم که ایران باید برای ما بگوید چه اراده ای دارد و ما هم به آنها واضح می سازیم که فرانسه در پی یک قرارداد محکم است. به گفته آقای فابیوس به این معنا که این قرارداد باید تصدیق شود، زیرا اگر یک قرارداد تصدیق نشود عملی شده نمی تواند. همزمان با این وزیر خارجه ایران می گوید احتمال دوام گفتگوها روی برنامه هسته‌ای تهران بعد از اول ماه جولای نیز دیده می شود. خبرگزاری ایرنای ایران از جواد ظریف نقل قول کرده که می گوید ایران برای رسیدن به توافق اتمی قبل از تاریخ اول جولای به ضرب الاجل تعیین شده تاکید نمی کند. به گفته او آنها باور دارند که رسیدن به یک توافق نامه گسترده مهم بوده و زمان در اولویت آنها قرار ندارد. وزیر خارجه ایران گفت ما شاید گفتگوهای را به خاطر رسیدن به یک توافقنامه نهایی برای چند روز دیگر پس از ضرب الاجل هم تمدید کنیم. اما یک دیپلمات ارشد فرانسه میگوید کشورهای مقتدر جهان به این نظر نیستند تا این گفتگوها را تا یک زمان طولانی دوام دهند. با گفته این مقام فرانسوی تمرکز بیشتر روی موافقتنامه ای است که باید تا 30 ماه جون امسال به دست آید. ایران در ماه اپریل گذشته موافقتنامه ابتدایی را با کشورهای مقتدر جهان امریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان امضا کرد و برای یک موافقتنامه نهایی اخیر ماه جون ضرب الاجل تعیین شد. بر اساس یک موافقتنامه نهایی احتمالی ایران برنامه غنی‌سازی یورانیم خود را متوقف میکند و در بدل آن تعزیرات وضع شده بین‌المللی بر این کشور رفع خواهد شد. در یک اقدام تازه پارلمان ایران امروز در یک رایگیری به طرح من بازرسی بین المللی از تمام تأسیسات نظامی و تکنولوژی ایران رای مثبت داد. بر اساس این طرح از جامعه جهانی خواسته می شود که در صورت دستیابی به یک توافق اتمی نهایی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان باید تمام تعزیرات وضع شده بین المللی بالای این کشور رفع گردند.
تشکر زیاد که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شبتون خوش و خدا نگهدارتون باد.